خب سلامونه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 9 ماه فوریه سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان روابط خود با القاعده را قطع نکردند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ولسی جرگه فردا روی طرح سوم بودجه ملی سال مالی 1400 بحث میکند. در انفجار ماین در دایکندو یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وکلای مدافع رئیس جمهور پیشین امریکا دونالد ترامپ از مجلس سنای کانگرس خواستند که استیضای ترامپ را لغو کنند. تفصیل خبرها. قرار است ولسی جرگه افغانستان طرح سوم بودجه ملی سال مالی 1400 را فردا چهارشنبه به بحث گیرد. شماری از اعضای مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه گفتند که تغییرات اندک و در حد 0.5% در پیشنویس بودجه وارد شده. بر اساس اعلامیه ولسی جرگه، عدم توازن، نبود عدالت، حذف پروژه های تکمیل ناشده و کاهش نیافتن کوتهای 91 و 92 از مهمترین مشکلات بودجه است. شماری از اعضای مجلس همچنان روز دوشنبه گفتند که در برابر این سند نباید برخورد سیاسی صورت بگیرد، بنان بودجه به گفته آنها بر اساس منافع ملی نهایی و تصویب شود. معاون والی دایکندی تایید میکند که در انفجار ماین در این ولایت یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. محمد علی ارزگانی به رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 3:40 پس از شاش دیروز 20 دل در ساحه کوتل تمزان مربوط ولسوالی پاتو رخ داد.
ماین فشاری که یکی از سربازا پای خود سرش میمونه، این ماین انفجار مونه. مجموعا 6 نفر بوده و یک سرباز شهید داریم و 5 سرباز هم زخمی داریم.
ارزگانی افسود که زخمی ها برای درمان توسط طیاره به شفاخانه ولایت کندهار منتقل شدند. پاتو یکی از ولسوالی های ناامن دایکندی به شمار می رود که هر از گاه شاهد درگیری ها و انفجار ها بوده است. تا کنون مسئولیت ماین گذاری دیروز را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. پلیس کابل از وقوع دو انفجار پس از شاشت دوشنبه 20 دل در پایتخت خبر می دهد. در یکی از این انفجارها که اولی ساعت 4:20 پس از شاشت در چهارراه پشتونستان رخ داد، یک تن کشته شد. در ویدیوهای نشر شده در شبکه های اجتماعی دیده می شود که یک موتر از نو سراچه در انفجار ماین هدف قرار می گیرد. پلیس کابل همچنان گفته که ساعت 6:40 شام یک واسطه رنجر نیروهای امنیتی در منطقه میان قلعه وزیر و ولسوالی بگرامی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه دو پلیس زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این دو رویداد را کسی و یا گروه نپذیرفته است. کابل به صورت پیهم در چند روز گذشته شاهد 2 تا 3 انفجار بم یا ماین‌های مغناطیسی بوده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است روند استیضای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا امروز در سنای این کشور آغاز شود. انتظار می رود سنا به ترامپ که یکی از جمهوری خواهان است برائت دهد، زیرا برای محکوم کردن ترامپ با آرای جمهوری خواهان نیاز است. تمامی 100 سناتور با عنوان قاضی استاده تا دریابند که آیا رئیس جمهور پیشین به خاطر حمله حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا مقصر است یا خیر. در هجوم 6 جنوری بر این ساختمان حداقل 5 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. گروهی از وکیلان مدافع ترامپ روز دوشنبه 8 فوریه از سنای امریکا خواستند تا روند استیضا را لغو کنند. در حال حاضر دموکرات‌ها در سنای امریکا اکثریت دارند، اما آنها برای محکوم کردن دونالد ترامپ به حمایت برای 17 سناتور جمهوری‌خواه نیاز دارند. سه کشور اروپایی چند دیپلمات روسی را اخراج کردند. بر اساس گزارش ها جرمنی، سویدن و پولند روز دوشنبه اعلام کردند که در یک اقدام مشترک سه دیپلمات و کارمند سفارت و کنسولگری های روسیه را اخراج کردند. وزارت خارجه جرمنی گفته که کارمند سفارت روسیه در برلین برای آنها یک شخص غیر قابل پذیرش بود، بناهن اخراج شد. در اقدام مشابه سویدن هم به یکی از کارمندان سفارت روسیه در استکهلم گفت تا این کشور را ترک کند. پولند هم روز دوشنبه از یک کارمند قنسولگری روسیه در شهر غربی پوزنان خواست تا از این کشور خارج شود. پیش از این روسیه روز جمعه سه دیپلمات جرمنی، سویدنی و پولندی را به اتهام اشتراک در اعتراض‌های حامیان الکسی نوالنی، منتقد اصلی کرملین، اخراج کرد. این ادعای روسیه از سوی کشورهای اروپایی رد شده است. یک پسر جوان بریتانیایی پس از سپری کردن نزدیک به یک سال در کوما به هوش آمده و تازه از همگیری ویروس کرونا آگاه شده است. جوزف فلاول که 19 سال دارد در اول ماه مارچ سال 2020 در یک رویداد ترافیکی از ناحیه سر صدمه دیده و به کوما رفت. در جریان همگیری ویروس کرونا اعضای خانواده این جوان کمتر اجازه می‌یافتند تا به دیدار او بروند، زیرا محدودیت‌های جدی در بریتانیا به اجرا گذاشته شد. در جریان سپری کردن کوما جوزف فلاول دو مرتبه به ویروس کرونا هم مبتلا شد اما دوباره شفا یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 7 و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 10.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان خلاف تعهدات هنوز هم با القاعده ارتباط دارند.
باز هم القاعده در صفوف آنها فعالیت می کند. سه تن از رهبران شبکه القاعده در ماه نوامبر کشته شدند.
بعضی از وکلای ولسی جرگه هنوز هم با طرح نو بودجه سال 1400 موافق نیستند. یک تن از آنان گفت
خارت ما و بودجه که ارائه شده سرخ است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. خانواده های زندانیان نظامی میگویند که فرمان رئیس جمهور اشرف غنی در مورد آزادی زندانیان نظامی اجرا نشده است. جرمنی، سویدن و پولند هر کدام یک دیپلمات روسی را اخراج کردند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
بیل نگه تبر، کلان، تیشه، فال، داس، آشکار، کار 200 سال، 300 سال پیش کست، حال من نمی کارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را متهم میکند که رابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند. آقای صالح این ادعا را در جریان گفتگو با تلویزیون فرانس 24 مطرح کرده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در یک گزارش طالبان را به داشتن رابطه با شبکه القاعده متهم کرده بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
قطع رابطه با شبکه القاعده و گروه های تروریستی از اساسی ترین خواستای امریکا در توافق است که در ماه فوریه پارسال با گروه طالبان امضا شد. برخی از مقام های افغان و سیاسیون خارجی به این باورند که طالبان این تعهد را بر جا نکردند. در تازه ترین مورد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 تاکید کرده که شبکه القاعده به صورت عملی در کنار طالبان در افغانستان می جنگد.
پس از فوریه سال 2020 که طالبان تعهد سپردند میزبان القاعده نخواهند بود، باز هم القاعده در صفوف آنها فعالیت می کند. سه تن از رهبران شبکه القاعده در ماه نوامبر کشته شدند. این چند ماه پس از تعهد بود که طالبان برای جدا ساختن راهشان از شبکه های تروریسم بین المللی سپرده بودند. همین اکنون که با شما حرف می زنم، سازمان ملل متحد تخمین می کند حداقل 500 تروریست خارجی که اکثریتشان وابسته به شبکه القاعده هستند در کنار طالبان در افغانستان می جنگند.
امرالله صالح به گزارش هم اشاره کرده که از سوی سازمان ملل متحد در سوم فوریه امسال نشر شد. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد القاعده و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش گفته شده که طالبان و شبکه القاعده با هم ارتباط دارند و در مجموع میان 200 تا 500 تروریست این شبکه در ولایت های بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندوز، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و زابل فعالیت می کنند. وزارت خارجه افغانستان از نشر این گزارش استقبال کرده، زیرا علاوه بر وضعیت فعلی جنگجویان شبکه القاعده در مورد رهبران این شبکه که در افغانستان کشته شدند معلومات داده شده. در 24 اکتبر سال 2020 ابو محسن المصری مسئول امور رسانه ها و یکی از اعضای مهم شبکه القاعده در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد. او را به نام حسام عبدالرؤوف هم میشناختند. همچنان محمد حنیف معروف به عبدالله که معاون شبکه القاعده در نیم قاره هند بود در 10 نوامبر در ولایت فرا کشته شد. در گزارش سازمان ملل متحد به کشته شدن این دو فرد کلیدی شبکه القاعده هم اشاره شده. وزارت خارجه افغانستان میگوید کشته شدن این دو تن در مناطق زیر اداره طالبان ثابت کرد که این گروه تا هنوز با شبکه القاعده ارتباط دارد. همین دیروز وزارت داخلی افغانستان در اعلامیه گفت که مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. بر اساس اعلامیه این فرد به نام سید اکرام 2 ماه پیش از عربستان سعودی به ننگرهار آمده بود. سخنگوی طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد گفته های تازه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پاسخ نداد. پیش از این طالبان اما گفته بودند که به توافق با ایالات متحده متحد هستند. در گذشته ارتباط این گروه با شبکه القاعده توسط سخنگویان طالبان رد شده بود. اداره جدید امریکا می گوید که توافق با طالبان را بازنگری می کند تا نتیجه حاصل شود که این گروه با تعهدات برای قطع رابطه با تروریستان عمل کرده یا تا هنوز با آنها ارتباط دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تنش‌های دو هفته‌ای میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400 هنوز ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان می‌گوید مشکلات بودجه ملی در طرح سوم هم حل نشده و خواست‌های مجلس در این طرح در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تنش‌های دو هفته‌ای میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. طرح قانون بودجه نخست در 13 جدی در مجلس رد شد و اکنون با گذشت بیش از یک ماه جنجال‌ها بر سر آن پایان نیافته است. حکومت اول این هفته سومین طرح سند بودجه ملی را به مجلس فرستاد. اکنون اعضای مجلس می‌گویند که تغییرات حکومت در این طرح آورده که شامل نظر مجلس نمی‌شود. عارف رحمانی یکی از اعضای این مجلس:
همین حالا کارت ما و بودجه که ارائه شده سرخ است و اگر تغییر در این بودجه نیاید مثل 10 سال 9 سال گذشته که به تمام بودجه های افغانستان با کارت سرخ دادم بازم کارتم سرخ خواهد بود.
از سوی دیگر خلیل احمد شهیدزاده دیگر عضو مجلس گفت که بودجه نباید بدون عدالت تصویب شود.
دلیل اصلی که بودجه رد میشد و معاش بهانه کردن بحث قراردادهای شخصی ملت بداند و ناگفته نماند. ملتی را بداند که روز گذشته مهمانی جور شدن از طرف هیئت امنیت اداری در رأس رئیس با $2,500 با کارت سرخ و سبز پیسه میدن، ملت بدانند که ارزش رایج، ارزش تصمیم گیری $2,500 شدند.
دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 یکسان نبودن حقوق کارمندان دولت، کاهش بودجه کدهای 91، 92 و 22، کاهش بودجه نهادهایی که مجلس نمایندگان آن را تایید نکرده و رد بودجه دسترخان ملی گفته شده است. با این حال وزارت مالیه میگوید که تمام سفارش های مجلس را در طرح سوم بودجه گنجانده است. در اعلامیه این وزارت آمده که 1.7 میلیارد افغانی برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص داده شده که بر بنیاد اصولنامه و مقررات کمیسیون اصلاح بودجه اجرا خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه طرح افزایش حقوق کارمندان دولت تا میانه سال مالی روان تکمیل و به کابینه ارائه خواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده که بودجه برنامه دسترخوان ملی در طرح سوم رد شده و 1.5 میلیارد افغانی از کد 22 کسر شده است. با این حال مشخص نیست که مجلس طرح سوم بودجه را چه زمانی برای خواهد گذاشت. اما میرافغان صافی رئیس کمیته مالی مجلس گفت که طرح بودجه پس از بررسی فنی به مجلس ارائه خواهد شد. نظیر احمد حنفی یک عضو دیگر مجلس میگوید:
رئیس جمهور تمام پروژه‌هایی که در متن بودجه 99 تصویب شده، امت اسلامی زمین برای مکتب، برای مسجد، برای جاده دادند. خانه‌های مردم به واسطه اکتشافات منهدم شده. کل پروژه‌ها را کشیده. سلطت نیست. قانون بودجه تو حق توشی داری.
بودجه سال مالی 1400 شامل 452 میلیارد افغانی بود که پس از رد طرح نخست آن در طرح دوم به 172 میلیارد افغانی رسید. حالا پس از تایید و رد طرح سوم بودجه به 473 میلیارد میرسد که 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای است. مجلس این طرح را برای دومین بار در 27 جدی رد کرده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
آیا بایدن می تواند نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند؟ عنوان مطلب است که در روزنامه ایشا تایمز چاپ شده. نویسنده مطلب گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود درباره پالیسی خارجی کشورش در 4 فوریه از افغانستان یاد نکرد. اما به باور نویسنده جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان توجه بایدن و تیمش را جلب خواهد کرد. به تازگی هیئت به نام گروه مطالعه افغانستان در گزارش جدید به کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تمدید کند. طبق توافق ماه فوریه بین آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد به شرط آنکه طالبان با تعهداتشان در مورد مبارزه با تروریسم و قطع رابطه با القاعده وفا کنند. نویسنده مطلب گفته که اگر روند کاهش نیروها در افغانستان و نیز گفتگوهای بین افغانان در قطر ناکام شود، احتمال دارد افغانستان با جنگ داخلی روبرو شود. نویسنده به شرح وقایع پرداخته. از امضای توافق بین آمریکا و طالبان در قطر تا آغاز روند مذاکرات بین افغانان و پیچیدگی اوضاع امنیتی در افغانستان، در یک نتیجه گیری کلی نویسنده گفته سرانجام بایدن ممکن است که با بی‌میلی به تمدید حضور ایالات متحده در افغانستان تن دردهد به امید آن که اوضاع بهبود یابد، اما از دید نویسنده چنین امید شاید ضعیف باشد. یک پیلوت افغان برای رفتن به ایالات متحده بار دیگر درخواست پناهندگی کرده. روزنامه استارز اند استرایپز از قول وکیل مدافع پیلوت محمد نعیم اسدی گفته که حکومت آمریکا در حال بررسی درخواست است. اسدی پیلوت هلیکوپتر است و به اساس گزارش سال گذشته جان یک آمریکایی را نجات داده بود. در مطلب آمده که پارسال وزارت دفاع آمریکا گفت که از رفتن اسدی و خانواده‌اش به ایالات متحده حمایت می‌کند، چون که گفته شده بود ممکن است طالبان او را بکشند. اما در ادامه می‌خوانیم که بعداً پنتاگون تصمیمش را تغییر داد و گفت که با مقام‌های ارشد مشوره نشده بود. استارز اند استرایپز گفته که در پی حمله‌های هدفمند دو پیلوت افغان هم در هفته‌های گذشته کشته شدند، یکی در تیراندازی در قندهار و دیگری هم در کابل. در مطلب آمده که ایالات متحده بر رشد و توسعه قوای هوایی افغانستان میلیاردها دلار هزینه کرده، اما نویسنده گفته که کشتارهای اخیر تهدیدهایی را برملا می سازد که پیلوتهای افغان با آن روبرو هستند. نویسنده گفته پیلوت اسدی روز جمعه گفته که امیدوار است روز بتواند با همسر و دختر 4 سالش به امریکا برود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها تن از خانواده های زندانیان نظامی افغانستان در گرد همایی اعتراضی خواهان آزادی آنان شدند. خانواده های این زندانیان میگویند فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور درباره آزادی آنان اجرا نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از خانواده های زندانیان نظامی و فعالان مدنی در گرد همایی روز دوشنبه در پارک شهر نو کابل خواهان آزادی این زندانیان شدند. آنان میگویند با اینکه در لوی جرگه مشورتی صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به پیشنهاد اعضای آن جرگه فرمان رهایی 2000 زندانی نظامی را صادر کرد، اما تاکنون آنان آزاد نشدند. احمد یعقوب و عزیز، دو تن از بستگان این زندانیان، به رادیو آزادی گفتند
بچه با نظامی بود، در این حال خدمت کرد و اون طالبه که دستش در خون از آنان 100 نفر 50 نفر آغشته بود و خلاص شد. این که خدمت به وطن که رسی چرا خلاص نشود؟
در لوی جرگه مشورتی صلح با یک صدا با رئیس جمهور گفتیم که وقتی 5000 زندانی طالبان آزاد می شود، در آن صورت زندانیان نظامی که در زندان ها هستند اینها هم آزاد شوند تا سبب ایجاد انگیزه بیشتر در نیروهای دیگر ما شود و به گونه شجاعانه دفاع کنند. متاسفانه این فرمان ها یک فرمان های فرمایشی شد.
با این حال اداره تنظیم امور زندان ها می گویند که 387 نظامی زندانی از این فرمان رئیس جمهور بهره مند شدند و کمیسیون در حال بررسی پرونده های دیگر نظامیان زندانی است. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها، به رادیو آزادی گفت که خواست آزادی همه زندانیان به دلیل محدودیت هایی که در خود فرمان توضیح داده شده ناممکن است.
چون در خود فرمان محدودیت های از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احکام قانون منع خشونت علیه زن، حق العبدی و محکومین خیانت به وطن وجود داره، از این رو اداره تنظیم امور زندان ها در تلاش هست تا از مراجع مربوطه وضاحت لازم را در قسمت محدودیت های متذکره داشته باشه تا در روشنی به او اقدامات لازم صورت بگیره.
آقای بایانی در مورد چگونگی جرم آنان و اینکه این نظامیان مربوط به چه بخش هستند توضیح بیشتر نداد. بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در 29 فوریه سال 2020 و لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان 5000 زندانی طالبان رها شدند. خانواده های زندانیان نظامی انتظار داشتند که با فرمان آقای غنی آنها هم آزاد شوند، اما هنوز آزاد نشدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جرمنی، سویدن و پولند در یک تلاش مشترک 3 دیپلمات روسی را اخراج کردند. این اقدام هماهنگ پس از آن صورت گرفت که روسیه روز جمعه گذشته دیپلمات‌های این 3 کشور اروپایی را اخراج کرده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
روابط سیاسی اتحادیه اروپا و روسیه در چند هفته گذشته در پایین ترین سطح آن در حداقل یک دهه گذشته قرار گرفته. نخست روسیه اعلام کرد که دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت و کنسولگری های جرمنی، سویدن و پولند را به خاطر اشتراکشان در اعتراض‌های ضد حکومتی اخراج می‌کند. هر 3 کشور اروپایی تایید کردند که دیپلمات‌هایشان روز جمعه روسیه را ترک کردند. اکنون آنها واکنش مشابه نشان دادند. جرمنی روز دوشنبه اعلام کرد که یک کارمند سفارت روسیه در برلین را اخراج کرده. وزارت خارجه جرمنی در اعلامیه گفته است روسیه چندین دیپلمات اروپایی به شمول یک کارمند سفارت جرمنی در مسکو را به ترک سفارت مجبور ساخت. به گفته این وزارت اقدام روسیه هیچ گونه توجیه ندارد. برلین همچنان هر گونه اشتراک دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جرمنی در روسیه را در تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین رد می‌کند. در اقدام مشابه سویدن هم به یکی از کارمندان سفارت روسیه در استکهلم خبر داد تا این کشور را ترک کند. پیش از این مسکو یک کارمند سفارت سویدن را هم اخراج کرده بود. آن لنده وزیر خارجه سویدن روز دوشنبه در توییتر نوشت که اقدام آنها برای اخراج کارمند سفارت روسیه یک واکنش و تصمیم غیر قابل پذیرش مسکو برای اخراج دیپلمات سویدنی بود. با گفته لند، دیپلمات کشورش در روسیه تنها وظایف خودش را دنبال میکرد. پولند هم روز دوشنبه از یک کارمند کنسولگری روسیه در شهر غربی پوزنان خواست تا این کشور را ترک کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پولند، این تصمیم روز دوشنبه در هماهنگی با جرمنی و سویدن صورت گرفت. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که اخراج 3 دیپلماتش از کشورهای اروپایی قابل توجیه نیست و به صورت غیر دوستانه صورت گرفته. کرملین میگوید که 3 دیپلمات خارجی با اشتراک در اعتراضهای ضد حکومتی به نحو در امور داخلی روسیه مداخله میکردند، اما جرمنی، سویدن و پولند این ادعاهای روسیه را به اساس دانسته و آن را رد کردند.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است ولسی جرگه افغانستان طرح 3 بودجه ملی سال مالی 1400 را فردا چهارشنبه به بحث بگیرد. معاون والی دایکندی تایید میکند که در انفجار ماین در این ولایت 1 پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل از وقوع 2 انفجار پس از 6 روز دوشنبه در پایتخت خبر میدهد. قرار است روند استیضای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امروز 9 فوریه در مجلس سنای کنگره آمریکا آغاز شود. 3 کشور اروپایی چند دیپلمات روسی را اخراج کردند. بر اساس گزارش ها جرمنی، سویدن و پولند روز دوشنبه اعلام کردند که در یک اقدام مشترک 3 دیپلمات و کارمند سفارت و کنسولگری های روسیه را اخراج کردند. و یک پسر جوان بریتانیایی پس از سپری کردن نزدیک به 1 سال در کما به هوش آمده و تازه از همگیری ویروس کرونا آگاه شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت